بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره، جلسه 129، تاریخ 6/10/96. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تبریک و تهنیت عرض میکنم میلاد با سعادت 11 امام و پیشوا، وجود مقدس امام عسکری صلوات الله و سلام علیه. طبق معمول چهارشنبه ها و با توجه به ولادت وجود مقدس امام عسکری، یکی دو تا روایت از محضر اون امام همام بهره میبریم و استفاده میکنیم، شاید درس زندگیمون باشد. وجود مقدس امام عسکری فرمود در این زیبا سخن: من القوافر التي تقسم الزهر بصا، تقسم الزهر جار ان رعا حسنتا ادفعها و این را سیعتن افشاها. یکی از نعمتهای الهی وجود همسایه خوب هست. البته گاهی از اوقات همین همسایه که میتواند نعمت باشد برای انسان مایه نقمت میشود. ولذا وجود مقدس امام عسکری از همسایه بد شکوه می کند و تعبیر اون حضرت این است که از بلاهای کمرشکن، از بلاهای کمرشکن همسایه بد است. چون انسان واقعا موقعی که با کسی همسایگی می کند، زندگی می کند، مثل محیط درون خانه انسانه. از یه جهت انسان باید اعتماد کند، احساس امنیت کند، مشکلات زندگیشو بتونه با همسایه در میان بگذارد. تو شرایط سخت و جانکاه همسایه به کمک انسان بشتابد، ولی گاهی همسایه ها از این ویژگی متاسفانه برخوردار نیستند، بلای کمرشکنند برای انسان و جز اذیت و آزار چیزی نصیب انسان نمی کند. حضرت می فرماید من القوافر التي تقسم الزهر، از بلاهایی که تقسم الزهر یعنی کمر را می شکند، انسان را نابود می کند. جار همسایه است که این را حسنتن اطفاها یا اطفاها. خب اهل علمی همسایش هست. خب این اهل علم رفت آمدی داره، ارتباطی داره، مردم احترامش میکنن، حرمتش رو نگه میدارن، ولی این حاضر نیست یکی از این خوبی های همسایه را تو مرعا و منظر مطرح کنه و اقرار کنه. این را حسنتن اطفاها، اگر یه کار خوبی از این همسایه دید سعی میکنه اون را بپوشاند، خاموشش کنه، نه مهم نیست، چیزی نیست. ولی خدا نکند، خدا نکند که از این اهل علم یا حالا غیر اهل علم سیعه ببیند، یعنی یک کار مثلا غیر مناسبی از این سر بزند، چی میکند؟ افشاها، افشاگری میکنه، رسوایی در میاره، با صدای بلند کوچه را رو سر میذاره، محله را رو سر میذاره، خیابون را رو سر میذاره، شهر را رو سر میذاره. و برای بدگویی این همسایه. تا خوبی داره هیچه نمیگه، اصلا گویا خبری نیست و حاضر نیست اصلا یه ذره اعتراف کنه به همه این خوبی ها و پاکی هایی که تو زندگی این آدم بوده. حالا یه خطایی سر زده، بچهش، خودش، بالاخره اشتباه تو زندگی انسان اتفاق میافته، تو نیست بالا همه معصوم باشه. آقا دیگه زمین و زمان به هم میزنه، دیگه نه چیزی برای این آدم باقی میذاره نه برای نو باقی میذاره. اگر این آقا روحانیست که پایمال میکنه و جایگاه روحانیت هم زیر سوال میبره و بالاخره این عناد و دشمنیش رو این شکلی به رخ میکشه، تو زندگی زیاد پیش میاد آدم های این چنینی که خوبی ها را کتمان میکنن و خدا نکند یک کار نامناسبی سر بزند، دیگه غوغا میکنند، از هاشم عبدالکریم حائری گرفته تا آی بروجردی گرفته، همه را به خاطر این طلبه که حالا بچهش فرزن یه اذیتی تو کوچه کرده، دیگه همه را زیر سوال میبره. این کلام نورانی امام عسکری علیه السلام. عرض یه جمله دیگری حضرت دارن، این جمله را هم کمی کوتاه‌تر عرض بکنم. اینا واقعا خیلی هم روانشناسی توشه، هم جامعه شناسی توشه، هم بیان واقعیت‌های زندگی تو این کلمات نورانی اهل بیت، یعنی با مردم زندگی کردن، میدونن طبیعت مردم، جایگاه مردم. نکته دوم یه هشدار در کلام امام عسکری برای همه ما، حواسمون جمع باشه که همیشه در این حالت نیستیم. 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، 1 ربع دیگه، 4 ساعت دیگه خبر میدن آقا فلان آقا، اصلا باور کردنی نیست، از دنیا رفت. لذا حضرت میفرماید که اینکم فی آجال منقوصه، شما در یه عمرهای محدودی دارید زندگی میکنید، عمرها خیلی روش نمیشه حساب کرد. اینکم فی آجال منقوصه، عمرهای کم. حالا میگن آقا 80 سال عمر کرده. بعد میفرماید و ایام معدوده، روزای کم محدود، مجموع عمرتون جمع کنید خیلی ها به 80 سال نمیرسن اصلا. و الموت یعتی بغتتن، مرد ناگهان در میرسه بی خبر بدون اطلاع قبلی. من یزرع خیرن یحصد غبتتن، خیلی تعبیره، هر کس تخم خیری بکارد این انسان میتواند به خوشی اون را درو کند. یحصد غبتتن یعنی به چیز خوبی ارزشمندی درو میکند. و من یزرع شرن، یعنی حواستون باشه تو این زندگی کار خیر انجام بدید نتیجهش میبینید، کار بد انجام بدید یحسد و ندامتن، پشیمانی به دنبالش هست. خیلی آدم ها کاری که میکنن بعدش یه روز نمیذاره پشیمون میشن، دیگه هر کارم میکنن قابل تدارک نیست. خیلی باید سعی کنیم با حساب کتاب حرف بزنیم، با حساب کتاب کاری را انجام بدیم، مشورتامون رو کامل کنیم، دچار احساسات و هیجان تو انجام کارامون نشویم. دوستان خیلی هیجانی عمل میکنن، دچار مشکل تا آخر عمر میشن، زنشون طلاق میدن هیجانی، زن میگیرن هیجانی، بچهشون کتک میزنن هیجانی، بیش از حد به بچه محبت میکنن هیجانی، همه اینا ندامت و پشیمانی به دنبالش هست. و من یزرع شرن یحصد و ندامتن لکل زارع ما زرع، هر کسی هر چی کاشت همون به دستش میاد. لکل زارعن به ورمیدا حاضر. و بعد تعبیر جالبی دارد، لا یسبقو یا لا یسبقو بطیع به حده، یعنی ولو انسانم کندم کار بکنه اون بهره ای که باید ببرد به فرمیدا میبرد. ولا یدرک حریص ما لم یقدر له، آدم حریص تا زمانی که چیزی براش مقدر نشده بهش نخواهد رسید، فشار بیاره بالا پایین خودشو به زحمت بیندازد. لا یدرک حریص ما لم یقدر له، تا زمانی که براش مشخص نشده بهش نخواهد رسید. من اعطی خیرن، خیلی جالب، فالله اعطا، کسی که به خیری نائل میاد ملا میشه، باسواد میشه، محترم میشه، عزیز میشه، این رو از ناحیه خدا بداند. فالله اعطا، خدا بهش لطف کرده. گریه نیمه شبی، توجه به خدا، موقعی که همه خلق در خوابن او بیدار است. فالله اعطا و من وقی شرن، اگر کسی هم از شری معاف شد، از شری برحذر شد، یعنی شری سراغش نیامد، اینم بفهم از خودش نیست. فالله وقا، خدا او را حفظ کرده. انشاءالله امیدواریم که توجه به عمر کوتاهمون داشته باشیم. یک، اون چه انجام میدهیم متوجه باشیم که کار خیر از ما سر بزند نه شر، به خصوص تو این لباس با این همه انتظاراتی که تو این دنیای و نفسا نسبت به ما هست، نکنه بالای منبر بریم دورمون موسیقی و طرب و امثال زالک بزنن و دلمونم خوش باشه به همین کارا. و متاسفانه گاهی یه بدعت هایی در بینمون به وجود میاد که آدم نمیدونه چی کار بکنه. نمیدونم تو این فضاهای مجازی گاهی میبینید چیزایی را یا نمیبینید، وحشتناک. چی میزنن؟ بگید آه. نه بله احسن آقا مسلط من هر شبت خدمت شما بین که نه لاقل شنیدن نه. مبتلا بهشون نبوده ولی شنیدن. عبارت عربی شو؟ نه فارسیه، اون فارسی اونه. چش عربی چش. بله اینا میخواد بگی از اونا بیرون میم. بله نه نه من مصادیق و حضرت حاجای عبداللهی داشتم بیان میکردم. از کلمات هیچ کدومش ننوشتید اجا؟ تکرار بشه. قال الامام العسکری علیه السلام، حرف ما ناتمامون، اینکم فی آجال منقوصه و ایام معدوده و الموت یعتی بغتتن من یزرع خیرن یحسد و غبتتن و من یزرع شرن یحسد و ندامتن لکل زارع ما زرع لا یسبق بطیع بحده ولا یدرک حریص ما لم یقدر له من اعطی خیرا فالله اعطا و من وقی شرا فالله وقا. آدرس من اونچه که نگاه کردم در حالات امام عسکری کتاب‌های متعددی که نوشتن در ضمن این روایت هم اشاره کردن، سیره پیشوایان، کتابی که من از اونجا گرفتم سیره پیشوایان است. خب انشاءالله خدای متعال به هممون کمک کنه ببینیم چی کار میکنیم. ما امروز در ادامه آیات قبل، من آیه را محضر شریفتون بکنم، قسمتی از این آیه باقی مون. وظللنا علیکم ال... نه دیگه همون شما اشاره کردید کافی بود دیگه. بله بله خلاصه خواستم بگم ما عده‌مون اینطوری عمل میکنیم، منبرمون با خلوت و ایناست، نمیفهمیم چه کار میکنیم، لباسمون رو نمیشناسیم، این من یحسد و شرن هست، یزرع شرن هست، یحسد و ندامتن هست. اینو خواستم بگم مواظب رفتارمون، کارامون و برنامه هامون باشیم که گاهی نیستیم متاسفانه. نه رئیس حوزه نفر، رئیس یه مدرسه، مدرسه رئیس حوزه تا میگید بزرگوار دیگه بزنید. خب خب و زللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و سلوا. البته تذکر داده شده، خودشم کمی اظهار پشیمانی کرده ولی توجیه کرد. و انزلنا علیکم المن و سلوا، آره همینطوره همینطوره، کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این آیه شریف است. بعد از اون همه لجاجت بنی اسرائیل و 40 سال خدای متعال اینها را در صحرای سینا به حال خودشون رها کرد، منطقه حضرت موسی دلسوزی کرد. پیغمبران الهی چقدر عجیبن، همه ی اذیت ها بهشون میکنن بازن میگن خدا ببخشید شد. لذا خدای متعال هم باز درخواست پیغمبرشو میپذیرد، میگه و زللنا علیکم الغمام، ابر را بر سر شما قرار دادیم، و انزلنا علیکم المن و سلوا، من و سلوا را به شما دادیم تا رسیدیم به اینجا. کلو من طیبات ما رزقناکم، از این غذاهای طیب و پاک و پاکیزه که برای شما مهیا کردیم استفاده کنید، بخورید، بهره ببرید. جمله کلو در این آیه کریمه شریفه در تقدیرش این هست، قلنا کلو، قلنا در تقدیره، چون یه مرتبه تعبیر این شکلی است که و زللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و سلوا کلو، یعنی قلنا کلو، بخورید، یعنی بهشون گفتیم بخورید، منتها به خاطر اختصار و دلالت ظاهر کلام حذف شده، یعنی به تعبیر سیوتی بخونید شعرشو و حذف ما یعلم جایزون که ما تقول زیدون بعد من اندکما. امر در کلو برای ترخیص، برای اباحه است. کلو یعنی بخورید، اجازه دارید، میل کنید. اما گاهی خوردنها که صد رمق حفظ جان، اونجا طبعا جنبه وجود پیدا می کند. اینجا دلالت بر ترخیص و دلالت بر اباحه می کند. هر شبت خدمتون میگه جنبه وجوب در اینجا ندارد. چی امر بعد الحظ؟ حظ 40 سال اینا را سرگردون کرده، هیچی بهشون نداده خدا، بدتر از این مخصصشون در بیاد؟ نه، همین حالات اینا را، حالات اینا را، اینا را تو وادی تیه صحرای سینا بدون هیچ گونه امکانات رهاشون کرد، یعنی از همه چیز محرومشون کرد، حالا میخواد لطف کنه در حقشون، میگه کلوا من طیبات ما. روشن افتاد؟ بسیار. کلمه منی که در اینجا وجود دارد، سوالی هست که آیا من چه کار است؟ من تبعیضی است؟ من دیگری است؟ ظاهرا بعضی گفتن اگر برای تبعیض باشد، معناش اون موقعی می شود که مشعر به قلت اکل، یعنی حالا هم که بنا شد بخورید، دیگه پرخوری نکنید، از این طیبات، از بعضی از این طیبات بخورید، که کمخوری هم خودش یه نکته است برای هر شبت خدمتون، این که سلامتی روح و امثال زالک. اگر من را من تبعیضیه در اینجا بگیریم، طیبات جمع طیبه است یا طیب، به غذایی گفته می شود که لذیذ، حلال. هر شبت خدمت شما بگیم که اینم معنای طیبات. این آیه نظیرش در سوره اعراف آیه 160 داریم دوستان، با این تفاوت که اینجا ظللنا علیکم الغمام داره، اونجا تعبیری که به کار رفته ظللنا علیهم الغمام، اگر نه آیه همون آیه است. آیه 160 سوره اعراف را فضلای معاصر نگاه کنن میبینن تفاوتی بینشون نیست جز تبدیل کلمه علیکم در اینجا به علیهم در اونجا. آیه این است اونجا سوره اعراف، و ظللنا علیهم الغمام و انزلنا علیهم باز المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم، اونجا هم داره، و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اونجا هست. بله اینم در این جهت که تفاوتی نیست. معمولا در قرآن این شکلی اتفاق میفته که بعضی از محتواها و معانی در چند جای قرآن به خاطر حالا اهمیتی که داره یا شرح ماجرا را در جای دیگر قرآن بیان میکنه تکرار میشه. سوال این است که چرا خدای متعال میفرماید کلوا من طیبات ما رزقناکم، این مربوط به چیه؟ ظاهرش اینه که اینطور که بعضی از مفسرین گفتن اینا از بس که هول و هراس برداشته به چیزی گیرشون نیامده بود، این من و سلوا که حالا بلدرچین و عرشمت گزنگدین و یا هر چیزی که معنا کردیم اینا همینطور ذخیره میکردن. آیه بهشون میگه بابا اینا تازه هاش بخورید، چیتون ذخیره میکنید که فاسد بشود؟ کلو من طیبات ما رزقناکم، یعنی از این نوع غذاهای لذیذ و پاک و تازه و ایناش بخورید. حالا ذخیره برای کجا؟ این نعمتهای خدا به این فراوانی میخواید چکار کنید؟ حالا اینا ذخیره کنید. گفتن در مقابل فساد از رهگذر ذخیره و امثال ذالک خدای متعال میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم. روشن شد؟ خب این موقعی که ذخیره کردید فاسد میشه، از بین میره، جنس تازه بخورید. و با ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون.
و بعدش یعنی و میتوانید از غیر طیبات بخورید،
یعنی چی؟
یعنی که طبیعتاً باید کلور و ظهور در وجود بگیریم، یعنی واجب است.
چرا؟
فقط از طیبات. اگر کلور رو جواز بگیرید یعنی واجب نیست از طیبات بخورید.
کلور رو نگاه کنید آه، یعنی چه برداشتای عجیب و غریبی اول صبح. شما اگر یه مهمونی را دعوت کردید دیگه دور برمیداری یا یه مجالی بدین دور برمیداری. ببینید اگر شما یه مهمونی را دعوت کردید، یه غذای خوبی هم جلوش گذاشتید، گفتید بفرمایید آقا میل کنید از این غذاها و اینا، اینجا جنبه وجوب دارد، جنبه وجوب داره که اگر احیانا مثلا فرزن وجوب نداشته باشه یعنی برید مثلا غیر طیبات بخورید، این برداشت رو شما میکنید واقعا؟ خب بچه تو یه طوری صبح حرف میزنه. خب عرض شود محضر شما به این که و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، میگه اینا ظلمی ما نکردن. حالا این ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون دو معنا برا شده، یکی راجب کل این سرپیچی ها و لجاجت ها و کارشکنی ها و اناد هایی که از خودشون نشون دادن در مقابل همه این نعمت هایی که خدا بهشون داده و اینا بازم ناسپاسی کردن. قرآن میگه و ما ظلمونا، اینا به ما ظلمی نکردن، ولکن کانوا انفسهم بفرمودا یظلمون. بعضی هم دایره این ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون محدود کردن به همین کلوا من طیبات ما رزقناکم، که بعید به نظر میاد که بگیم مثلا چون از طیبات نمیخوردن ذخیره میکردن این غذاها فاسد میشد امثال ذالک، اینا به خودشون ظلم میکردن، به ما ظلم ولی ظاهر آیه به همه مسائل برمیگردد. ما ظلمونا، همه این تجربی ها، همه این انحرافات، همه این لجاجت ها و سرکشی ها بر دامن کبریاش بفرمیدا ننشیند گرد. گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اینا به ما ظلم نمی کردن، نه از آمدنشون نه از رفتنشون، خیلی لطمه‌ای به ما وارد نمی کردن. این خود اینا بودند که دچار مشکل شدند. هر چقدر محضر شما به این که چرا از خطاب به غیبت خدای متعال عدول کرد؟ در معانی بیان خونده دا کسی تو ذهن مبارکش هست؟ عدول از خطاب به غیبت یا غیبت به خطاب، چیزی تو ذهنتون هست؟ التفات. آفره، برای توجه بیشتر، التفات بیشتر. خب تا الان خدای متعال با اینا رو در رو صحبت میکرد، تعبیر آیه این بود و زللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات، ولی یه مرتبه میگه و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم. صیغه از حالت خطاب تبدیل به غیبت شد. اینا ظلمی به ما نکردن، هر چه بد خدمتون، بلکه خودشون دچار خدای متعال به صورت غائبانه با اینها صحبت میکنه برای اعلام این نکته که جنایات اینها، معاصی اینها، گناهان اینها از شبت خدمت شما به گونه ایست که دیگه اینا شایسته خطاب نیستن. تا اینجا ما با اینا همراهی کردیم، ولی اینا اینقدر بدند که خدای متعال یه مرتبه گویا توجهشو از اینا بر میگردونه، به عنوان غائب با اینا صحبت میکنه که اینا ارزش رویارویی با یعنی ارزش رویارویی ندارن که خدای متعال با اینا صحبت کنه. عجب. بلذا به پیغمبر و مؤمنان خدای متعال میفرماید که این تبهکاران بنی اسرائیل با این تخلفایی که کردن خیال کردن لطمه به ما وارد میکنن، غافل از این که اینها در حق خودشون ظلم کردن و ستم روا داشتن. اینم تا اینجای قصه. جمله و ما ظلمونا، اگر ناظر به ستم به عصیان در رابطه با کلو باشد که عرض کردیم خدمتون، تقدیر آیه ایطور می شود فعصو ولم یقابلو النعم بشکر. اینا عصیان ورزیدن و پاسخ مناسبی به این نعمتهای ما ندادن که در مقابل نعمتهای ما شکرگزار نعمتهای ما باشن. و ما ظلمونا، یعنی ظلمی هم به ما نکردن. ما بهشون گفتیم از طیبات بخورید، اینا رفتن عصیان کردند و شکر و سپاسی هم به جا نیاوردن. اما اگر اشاره به ظلمهای سابق اونها باشد، دیگه چیزی در تقدیر نیست. و ما ظلمونا، یعنی کل عمل کرده اینها و کار کرده اینها هرچند ظلمی بوده که به خودشون وارد کردن. ظلم با عدل تفاوتش که میدونن فضلای معاصر، فرق بین ظلم و عدل چی است آقا بگید؟ العدل فی محله، ظلم نقطه مقابلش هست. لذا جناب راغب اصفهانی تعبیرش اینه که از ظلم و وضع الشیء فی غیر موضعه المختص به، اما به نقصان او به زیادت و اما به عدول عن وقته او مکانه. ظلم یعنی این انسان چیزی را در جایی قرار بده که جاش نیست، حالا نقصان درش هست، زیادی درش هست، عدول درش هست، انحراف درش هست. این معنای ظلمه که در اینجا مطرح شده. عدلم وضع الشیء فی بفرمایید موضعه، یعنی اگر چیزی را در جایگاه خودش قرار بدید می شود عدل. مفهوم عدل و ظلم دقیقاً یه ترازوی در زندگی ماست. این خود ما هستیم که میتونیم معیار باشیم تو زندگیمون که کجا ظلم میکنیم، کجا به عدالت رفتار میکنیم. این ویژگی است که تو زندگی تک تک ما وجود دارد. میتونیم نسبت به خودمون ظالم باشیم، نسبت به خودمون عادل باشیم. این آیه هم به فضل الهی تمام شد. آیه بعد میخونم که مقدمه باشه برای جلسه بعد. و از قلنا ادخلوا هذه القريه، بیاد بیاور پیغمبر، هنگامی که ما به اینا گفتیم وارد این قریه بشوید. فکلوا منها حيث شئتم رغدا، از هر جا هر طور دلتون میخواد بفرمایید بخورید. و ادخلوا الباب سجدا، با خضوع و تواضع وارد بشوید. و قولوا حته، قولوا حته یعنی بگید خدایا از گناهان ما بفرمایید درگذر، نغفر لكم خطاياكم، ما اشتباهات شما را میامرزیم. و سنزید المحسنین، به نیکوکاران پاداش بیشتر خواهیم داد. وقتم گذشت، من یه نکته فقط عرض بکنم در اینجا و تمام کنم مطلب را. کلمه قریه دوستان در زبان روزمره ما به معنای روستاست، در صورتی که از نظر معنای لغوی الزاماً قریه به معنای بفرمایید روستا نیست. در قرآن و لغت عرب به هر محلی که مردم درش اجتماع میکنن میگن قریه. احسن، یه حرف درستن. خواه شهرهای بزرگ شهرهای کوچک فرق نمیکنه، قریه اجمالا روستا نیست. ما الان تا میگیم قریه یعنی روستا، روستا محل، قریه محل تجمع مردمه، سکونت مردمه. چون قریه دیگه چاره نیست، امروز روز عیدم هست. چون قریه به معنای جمع، قریه که قریه از اون گرفته شده، قریه به معنای جمع و محل اجتماع، و مقصود از ادخلوا هذه القريه یعنی ادخلوا بيت المقدس، به بيت المقدس یا بيت المقدس وارد بشید، که گفتن تلفظ صحیحش بیت المقدس است، یعنی از باب اضافه، بیتی که دارای این خصوصیت محل قداست و امثال ذالک، اضافه هم اضافه بیانیه است، بیتی که این خصوصیت را دارد، خانه‌ای که نشانه قداست درش هست. انشاءالله تفسیر بیشترش رو جلسه بعد محضر شریف علمای اعلام عرض میکنیم. مجددا این عید بر دوستان مبارک باشه.